صبح همگی بخیر. خدا رو شکر که میتونیم با هم امروز صبح در پرستش خدا و دعا باشیم و مطالعه کلام. رومیان فصل 8 از آیه 28 تا آخر آیه 30. اگه لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به رومیان 8 از آیه 28 تا آخر آیه 30 باز بفرمایید. کلام خدا را بشنوید. می‌فرماید و می‌دانید که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خوان ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر قدوس، دعا میکنیم اکنون کلامت رو برای ما باز بکنی و صبحانه روحانی که نیاز داریم رو به ما بدی، تا جانهای ما از کلام تو قوت بگیره و باشد آنچه که از کلام تو میخوانیم و میشنویم نه فقط در عقل و ذهن ما جای بگیره، بلکه هضم کل وجودمون بشه و حک بشه بر دلهای ما و ما کنندگان کلام باشیم. امروز با قلب‌های ما در این ساعت صحبت بکن و ما رو ملزم بساز و اون پیغامی که تو داری بر دل‌های ما بگذار. خداوندا به من کمک کن در آوردن کلامت، چون بدون قوت و حضور تو قادر به انجام هیچ کاری نیستم. به همگی ما فیض عطا کن تا کلامت رو بگیریم و آن رو در زندگیمون به کار ببریم، چون در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. ما دیشب شروع کردیم به مطالعه این آیات و دیدیم که در این آیات برای ما این آیات رومیان، به خصوص رومیان 8:28، برای ما ایمانداران مسیحی حاوی پرعظمت ترین وعده کلام خداست. دیدیم که وضعیت زندگی ما مانند یک گلدوزی یا نقشدوزی میمونه که وقتی از یه طرف بهش نگاه میکنه چیزی جز نخهای درهم و برهم نیست. وقتی از سمت و دیدگاه انسانی به زندگی نگاه میکنید، که اصلا معلوم نیستن از کجا میان و به کجا میرن، ولی وقتی از سمت دیگه به اون نقشدوزی، به اون گلدوزی نگاه میکنید، یه طرح زیبایی میتونید پیدا کنید که هدف و معنا و نقشه داره. وقتی شما از دیدگاه انسانی به زندگی خودتون نگاه کنید یا به دنیا، اغلب اوقات مثل یه کلاف سردرگمه، یه مشنخهای بی سر و طعم، مثل یه مشنخهای بی سر و طعم میمونه. چیزهایی تو زندگی شما میان، غمها، دردها، سختیها، تراژدیها، که معلوم نیست برای چی میان، برای چی هستن، برای چی میرن، هیچ هدف خاصی وجود نداره. ولی وقتی شما کتاب مقدس رو میخونید متوجه میشید که نه، خدا برای زندگی شما، برای زندگی هر انسان یک نقشه الهی خودشو داره و پیش از بنیاد عالم طرح خودشو کشیده و هدف خاص خودشو برای زندگانی ما، زندگانی های ما قرار نهاده. و در رومیان 8 کلام خدا به ما میگه که از دیدگاه انسانی به زندگی نگاه کنید، تنها چیزی که میبینید درد و رنج و غم و بیعدالتی و ظلم و جنگ و جنایته. اما در آیه 28 رومیان 8 کلام خدا به ما میگه که حالا از اون طرف گلدوزی بهش نگاه کنید. به ما همون چیزی رو که میگه به یوحنا گفت در مکاشفه 4:1، به بالا بیا و از آسمان به زندگی نگاه بکن، از طرف دیگه از دیدگاه خدا زندگی رو ببین و میبینید چقدر زیباست علارغم تمام کاستی هایی که الان درش داریم. طرح داره، هدف داره، بی دلیل نیست. برای همینه که رومیان 8:28 می‌فرماید و می‌دانیم که همه چیزها، چه چیزهای خوب چه چیزهای بد، برای خیریت ایشان با هم در کارند. گفتیم که این وعده شامل 4 قسمته. اول یقین ما از این وعده است. این آیه با این عبارت شروع میشه که می‌فرماید و می‌دانیم. الهام مستقیم کلام آری از خطای خدا به پولس رسول توسط روح خدا، انشاللهی امیدواریم به امید خدایی درش در کار نیست. میدانیم، مطمئنیم، کننده کار، زامنش خود خداونده، ما نیستیم. دوم، وسعت این وعده رو مطالعه کردیم دیشب که همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کارند، چه چیزهای خوب چه چیزهای بد، علارغم تمام رنج‌ها، سختی‌ها، جفاهایی که به خاطر ایمانمون می‌بینیم، شکست‌هایی که به خاطر گناهانمون می‌خوریم، دردسرهایی که به خاطر بی‌حکمتی‌های خودمون به وجود میاریم یا گناهانی که دیگران به ما می‌کنن، کم ایمانی‌هایی که در زندگی ما هست، در تمام اینها و در همه چیزهای دیگه که خودتون میتونید لیست رو پر بکنید، پدر آسمانی ما طوری عمل میکنه، همه اینها رو برمی‌داره با هم مخلوط میکنه که در نهایت باعث پیروزی و برکت زندگی ما و جلال نام خودش میشه. و سوم، دریافت کنندگان این وعده رو گفتیم دیدیم، گفتیم که این یه وعده خاصیه برای یک گروه خاص. چه گروهی؟ آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن، یعنی ایمانداران واقعی مسیحی، کسانی که کامل نیستن، ضعف ها داریم، گناهان داریم، اما صادقانه از گناهانشون توبه کردن، صادقانه به اراده خدا جواب مثبت دادن، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، صادقانه خدا رو دوست دارن و صادقانه سعی هدفشون اینه که از مسیح پیروی کنن، اما به هیچ وجه کامل نیستیم، ولی به طرف کاملیت داریم رشد میکنیم. در مورد اینهاست که این وعده داده شده و ما امروز میرسیم به قسمت چهارم این وعده. هدف این وعده، وعده خاصیه که همه چیز، چه چیزهای خوب چه چیزهای بد، برای خیریت و برکت و پیروزی گروه خاصی. چه گروهی؟ یعنی فرزندان خدا در مسیح، ایمانداران مسیح واقعی با هم در کارن برای هدفی خاص. چه هدفی؟ این چیزیه که میخوایم حالا امروز بیشتر در موردش مطالعه کنیم. میفرماید میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. اون کلمه به حسب اراده او خوانده شدن، اون کلمه اراده پروتوسیان در یونانی یعنی نقشه چیزی را طرح کردن از قبل، از قبل نقشه‌شو کشیده، از پیش پهن کرده، به معرض تماشا گذاشتن طرحی، حدود چیزی را معین کردن از قبل، از پیش، قبل از اینکه خدا دنیا را بیافرینه، قبل از اینکه من و شما اولین نفس خودمون رو بکشیم، خدا اون نقشه و هدف خاص خودش رو برای زندگی من و شما داشت. از قبل طرح پهن شده بود، ریخته شده بود، حدودش معین شده بود. حالا دقت کنید، هر آنچه که خدا در زندگی شما انجام داده و یا حتی همین الان امروز داره انجام میده، هر آنچه که خدا در طول تاریخ بشر انجام داده، برای این بوده که در نهایت اون هدف ابدی خودش رو به انجام برسونه. تاریخ داستان خداست. ببینید قسمت‌های دیگه کلام خدا در این مورد چه می‌فرماید. انجیل مقدس دوم تیموتائوس فصل یکم آیه نهم، خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرده. زندگی ایماندار مسیحی باید در جهت تقدس باشه، در جهت پاکی باشه. یه ایماندار مسیحی گناه میکنه اما در گناه نمیتونه زندگی بکنه. این دوتا با هم تضاد دارن و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل، از قدیم الایام به ما عطا فرمود. از ازل، از قدیم الایام. این کلام خدا می‌فرماید خدا در حال به انجام رساندن اون هدفش تو زندگی ماست، داشتن یک زندگی مقدس قبل از بنیاد عالم. از ازل هدفش رو برای ما معین کرده و به ما عطا فرموده. کلام خدا تو انجیل مقدس افسوسیان 1:11 می‌فرماید خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می‌دهد. دقت کنید، این همون رومیان 8:28 ما را انتخاب کرد، ما را از پیش معین کرد، از پیش معین گشتیم تا از آن او بشویم، میراث او شده ایم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزید. برادران فهیم، که در قوم بزرگ شد، تمام داستانش دیشب شنیدیم. کلام خدا میگه از ازل انتخاب کردم و علارغم تمام تاریکی ها دست من میره تمام اون تاریکی ها رو میبره و او رو میگیره و میارتش تو ملکوتم. در همون افسوسیان 3:11 میفرماید این نقشه بر طبق اون هدف ازلی، هدف ابدی بود که خدا در آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته. خدا یک هدف ازلی و ابدی داره. وقتی شما به وقایع تاریخ درهم و برهم تاریخ بشر نگاه میکنید، باید نظرتون رو به پشت صحنه بندازید. امروزه وقتی اخبار رو گوش میدید، یا حالا چه زندگی خودتون یا سطح بزرگتر، سطح جهانی، کشوری رو نگاه میکنید، اوضاع درهم و برهم به نظر میاد. اما نه، نظرتون رو به پشت صحنه بندازید، به اون طرف گلدوزی نگاه کنید تا درک کنید که دست خدا بر تاریخ بشره. تاریخ بشر داستان خداست. از زمانی که حتی صنعت چاپ اختراع شد، دقت کنید، صنعت چاپ درست در زمانی اختراع میشه، گوتنبرگ ماشین چاپ خودش رو درست میکنه، درست در همون زمانی که نهضت پروتستان در حال جریان بود و اولین کتابی که چاپ میشه کتاب که مقدس آلمانی لوتر بود که به زبان عامی مردم چاپ میشه. بعد همینطور پیشرفت‌هایی که در طول تاریخ، جنگ‌ها یا پیشرفت‌ها، هر آنچه که پیش آمد، همین مسئله انقلاب و جاری شدن ایرانی‌ها به نقاط مختلف دنیا، همه برای یه هدف خاصه که آنها بشنوند، ایمان بیارن و نام خداوند جلال پیدا بکنن. تمام اون چیزی که خدا در حال انجام دادن، اون چیزی که میخواد امروز تو زندگی شما انجام بده، اینه که اون هدف ازلی و ابدیش در زندگی شما و من به مرحله انجام برسونه. و سه چیز در مورد این هدفه که میخواییم امروز با هم مطالعه بکنیم: مکاشفه، اون آشکار شدن اون هدف، تحققشه، و دوباره اطمینان، اون دوباره خاطر جمع کردن ما راجع به اون هدفه. امروز میخواییم در مورد مکاشفه یا آشکار شدن اون هدف با هم مطالعه کنیم. هدف خدا چیه؟ خدا امروز میخواد در زندگی من و شما چه کار بکنه؟ دقت کنید، یه ایماندار مسیحی بودن برکات زیادی داره و فقط در ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون هست که گناهان من و شما آمرزیده میشه به خاطر زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح. من مخصوصا میگم به خاطر زندگی، مرگ و قیام، فقط نه مرگ و قیام بلکه زندگی مسیح. برای اینکه آیا تا حالا از خودتون پرسیدید اگر فقط بگیم مرگ و قیام چرا، تا حالا از خودتون پرسیدید چرا مسیح به صورت یه مرد 33 ساله نیامد با همون ذات کامل خداوندی و ذات کامل انسانی، چرا اون موقع نیامد و بعد بره صلیب کشته بشه، در خاک بشه، قیام کنه؟ چرا به صورت یک بچه از رحم مریم باکره آمد؟ شاید بگیم که به خاطر اینکه میخواست با ما انسانها یگانگی خودش رو نشون بده. درست، این یه قسمتشه، اما کلام خدا به ما میگه که در زیر شریعت بزرگ شد. حیات زندگی مسیح اهمیتش در این بود که میبایستی شریعت تورات رو به طور کامل نگه بداره. شریعت منسوخ نشده، علت این که ما زیر شریعت نیستیم برای اینه که کسی دیگه اونو کاملا نگه داشته که ما در اتحاد با او از مزایای اطاعت او ما برخوردار میشیم. با این شریعت سر جاشه، کلام خدا منسوخ نمیشه. او شریعت رو به طور کامل نگه داشت که به خاطر نگه داشتن کامل شریعت، وقتی ما به او ایمان میاریم، رستگاری به ما عطا میشه، به حساب ما واریز میشه. اگر این نبود، چرا میتونست فقط به صورت یه مرد بالغ 33 ساله بیاد و بر صلیب بمیره و در خاک بشه و قیام بکنه؟ اما اون وقت وضعیت من و شما فقط برمیگشت به وضعیت آدم و حوا قبل از سقوط در گناه. اولین گناهی که میکردیم دوباره غرق میافتادیم زیر غضب خدا. چیز مسیح با مرگ و قیامش مجازات گناهان ما رو پرداخت کرد. حساب از زیر صفر اومد به صفر، اما باید یه چیزی داده بشه، یه چیزی اضافه ریخته بشه. در غیر این صورت اولین گناه ما دوباره ما رو میبرد زیر صفر. و برای همینه که چون در حیات شریعت تورات رو نگه داشت و چون زنده است، میتونه اون رستگاری که از نگه داشتن شریعت هست رو به ایمانداران، به خودش عطا بکنه، به حساب ما ریخته. من بعضی وقتا اینو میگم و اول یه مقدار افراد تعجب میکنن، میگم که شما میدونستید که ما از طریق اعمال نجات پیدا کردیم؟ میدونستید از طریق اعمال ما نجات پیدا کردیم؟ نه آره نه، اعمال مسیح. نه اعمال ما. میتونید مطمئن باشید که در ایمان به عیسی مسیح که میتونید مطمئن باشید که 100% به ملکوت خدا، به بهشت خدا وارد میشین. به خاطر نیکی مسیح امتیاز فرزند خدا شدن به ما عطا شده و خیلی چیزهای دیگه. شما یه ایماندار مسیحی، یه فرزند خدا میشید وقتی صادقانه از گناهانتون توبه و صادقانه به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میارید. اما برخلاف تعلیمات اشتباهی که امروز رایج هست، اینی که ما یه ایماندار مسیحی میشیم شما رو، من رو از فاجعه ها و تراژدی های زندگی مسئول نمی کنه. یه ایماندار مسیحی بودن شما رو بالاتر از اون چه که همه انسان ها درگیرش هستن قرار نمیده. درد ها و رنج ها و غم ها و مشکلات و ناکامی ها و گناهان، بلکه یه ایماندار مسیح بودن باعث میشه که در طول اونها ما بتونیم پیروزمند بیاییم بیرون. باعث میشه که شما در مرکز اون هدف ازلی و ابدی خدا قرار بگیرید. برای همینه که کلام خدا، کتاب مقدس میفرماید کسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون از آتش جهنم ایمان ندارن، در زندگی امیدی ندارن. شما به مسیح ایمان میارید، در عمق سختی ها امید زنده دارید. اما کسی که در مسیح نیست مطلقاً هیچ امیدی براشون وجود نداره. انشالله ها وجود داره، میدانیم ها وجود نداره. برای همینه که در همون رومیان 8 که مطالعه کردیم، اگر برید با آیات قبلش تو آیه 24 میفرماید، رومیان 8:24، زیرا که به امید نجات یافتیم. یکی از خصوصیات برجسته زندگی مسیحی اینه که توش امیده. زندگی مسیحی زندگی امیدواره. مشکلات داره اما برای مشکلات جواب داره، برای مشکلات امید داره. یه زندگی زناشویی مسیحی، ازدواج مسیحی این نیست که همچین همه چی باغ گل سرخه. نه، اختلافات و دعوا مرافع و اینجور مسائل وجود داره، اما یه زوج مسیحی برای مسائلشون جواب دارن و قدرت دارن و کسی هست که میتونن پیشش برن و او مسائل رو میتونه حل بکنه. امید دارن. زندگی مسیحی زندگی امیدواره، چون اگه به زندگیمون از دیدگاه انسانی نگاه کنیم چیزی بجز یک کلاف سردرگم نمیبینیم. اما از طریق کلام خدا میتونیم درک کنیم که خدا در حال تحقق بخشیدن به اون هدف خاصشه و آسونتر میشه سختی های زندگی رو تحمل کرد اگه بدونیم اون هدف چیه. اونقدر عصبانی و نگران نمیشیم به خاطر چیزهایی که هر روزه بر سرمون میاد اگر بدونیم اون هدف خدا چی هست. به همین علتی که خدا اون رو برای ما آشکار میکنه در رومیان فصل 8 آیه 29، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، به شکل پسر او درآیند، همسیرت پسر خدا عیسی مسیح شوند. هدف خدا برای زندگی شما چیه؟ اینه که شما به صورت پسرش متشکل شوید. چرا خدا اجازه میده که یک سری چیزها تو زندگی من و شما رخ بدن؟ شاید شما بعضی وقتا احساس میکنه که زندگیتون مثل ایوب شده. میدونید شرح حال زندگی ایوب رو میتونید تو کتاب مقدس بخونید، یا میدونید که چطور در یک مدت زمان کوتاه همه چیزهای زندگیش رو به طرز دردآوری، تمام دار و ندارش رو، فرزندانش رو، حتی سلامتی بدنش رو، اما ایوب هنوز به خدا وفادار بود. و تو کلام خدا، کتاب مقدس میخونیم، کتاب ایوب، که خدا به خود همون ایوب میده بعد از اون که از اون تجربیات سخت میگذره، خدا به خود ایوب الهام میکنه تا بنویسه. و خود ایوب تو فصل اول آیه 20 شهادت میده، برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم، برهنه برخواهم گشت، خداوند داد خداوند گرفت، نام خداوند متبارک باد. و بعد و بعد همسرش میاد پیشش، خانوم ایوب، و به جای اینکه تسلی و کمکی برای ایوب باشه بهش میگه تو فصل دو آیه نهم، آیه تا به حال به کاملیت خود، صداقت خود، خود را نگاه میداری؟ خدا را ترک کن و بمیر، خدا را لعنت کن و بیافت بمیر، برای چی هنوز چسبیدی به خداوند؟ بعدم سه تا دوست ایوب میان و هی میخواستن بهش ثابت کنن که حتما یه گناهی تو زندگیت هست که این بلاها سرت میاد، حتما دیو داری که این بلاها سرت میاد، نه؟ میدونید طرز فکر این دوستان ایوب و طرز فکر همسرش و دوستان ایوب مثل باز طرز فکر تعلیمات کاذبیست که امروزه ما میشنویم در بین ایمانداران که اگه به مسیح ایمان بیاری سلامتی و ثروت و موفقیت نصیبت میشه، انجیل سلامتی و ثروت و موفقیت، prosperity gospel، که یه انجیل دروغینه. اگر ایمان بیاری فورا همه چی میشه باغ گل سرخ، و اگر برای اون سازمان ها شما مثلا یه پولی بفرستید، نامه های فدایت شون براتون میفرستن و یه سری آیات کلام خدا رو از مت خارج میکنن به شما میدن که خدا میخواد همه این برکات رو به تو بده و اصلا خدای پدر، خدای پدر دشمنای تو رو در میاره، تو فقط پول تو برای ما بفرست، و مردم ساده دل رو فریب میدن. هر کسی که به تو بگه بالا چشت ابروه خدا پدرش رو در میاره، در حقیقت اینطور نیست. این یک انجیل کاذبه، یک انجیل دروغینه، و میگن که زندگیت پر از سلامتی و ثروت و موفقیت میشه. اگر سلامتی و ثروت و موفقیت نداری حتما گناه داری یا دیو داری. این دوستان ایوب هم دقیقا همین طرز فکر رو داشتن. شاید در زندگی شما وقتی در عمق سختی ها هستید، به جای اینکه یه نفر بیاد و دلسوز شما باشه، سرکار خانم ایوب پیداش میشه، میسیز ایوب میاد سراغ شما و میگه چرا ول نمی کنی؟ چرا از خدا و مسیح و کلیسا دست نمی کشی؟ ببین هر آنچه که تو برایش زندگی کردی، هر آنچه که تو برایش زحمت کشیدی، همه چی به باد رفته. ویلکم بابا. شاید دوستان ایوب به سراغ شما بیان بگن من میدونم اشکال زندگی تو چیه، تو حتما یه گناهی کردی یا دیوی داری که سلامتی و ثروت و موفقیت نداری. اعتراف کن دیگه، اعتراف کن، بگو چی کار کردی. و شما زندگی خودت رو هی صادقانه تفتیش میکنی و تفتیش میکنی، ولی نمیتونی چیزی پیدا بکنی که موجب شده باشه که خدا غضبش رو بر شما بریزه. خدا با ما قایم موشک بازی نداره، خدا با ما تعارف و رو درواسی نداره. اگر من شما صادقانه از خدا بپرسیم و بخواهیم که خداوند گناهان ما رو به ما نشون بده، به شما قول میدم رک و سریع و پوسکنده لوری به شما میگه، خیلی مستقیم میگه، تعارفی با کسی نداره و ملامت نمی کنه، راه محکوم نمی کنه، راه حل نشون میده، میگه این گناهه، اینم راه حل بشه، نمی زنه تو سرت. و شما تا اونجا که می دونید، تا اونجا که در توانتون هست، تا اونجا که می دونید چطور شما عیسی مسیح به عنوان حاکم و خداوند زندگیتون قرار دارید و دارید ازش اطاعت میکنید، که ناگهان سقف خونتون می ریزه رو سرتون و شما میگید برادر، شما به من گفتی که باید به مسیح ایمان بیارم و مسیح باید بر زندگی من سلطنت کنه، مقام اول تو زندگیم داشته باشه، بر تخت سلطنت زندگی ما بشینه، و این دقیقا همون کارایی بود که من کردم، ولی از اون موقعی که این کارا رو کردم تمام زندگیم داره اصلا میپاشه، کارم از دست دادم، مریض شدم، عزیزی تو فامیلم مرد، مشکلات و سختی ها شروع شد، شروع کردن به اومدن. همون موقعی که من زندگی خودم رو بدون قید و شرط تسلیم خداوند عیسی مسیح کردم، تمام این چیزها شروع کردن به رخ دادن. شاید این شهادت زندگی شما باشه، شاید شهادت زندگی بسیاری از ایمانداران مسیح همینه. چرا خدا اجازه میده که این گونه سختی ها پیش میاد؟ چون خدا هدفش رو در زندگی من و شما میخواد به انجام برسونه و هدف خدا اینه که من و شما شبیه عیسی مسیح بشیم. بسیاری خادمینه که اینجا هستیم، خود من میتونم این شهادت رو بدیم که چقدر در خدمت ها زحمت کشیدی، دل سوزوندی، اما زحمات خدمتتون به باد رفته و حتی همونایی که بهشون خدمت و محبت کردید برگشتن شما رو گزیدن. چون خدا میخواد من و شما در پی قدمهای مسیح قدم برداریم و شبیه عیسی مسیح بشیم و تنها راهی که یه مجسمه ساز میتونه یه مجسمه زیبا از یه تکه سنگ مرمر درست کنه اینه که از یک سری تراشیدنها ما رو بگذرونه، از یک سری چکشکاریها ما رو بگذرونه. گرد و خاک بلند میشه، سر و صدا بلند میشه، نمیشه راه دیگه‌ای وجود نداره، میانبری وجود نداره تا یه مجسمه زیبا درست کرد. یه سری چیزا باید تراشیده بشه، یه سری چیزا باید کنده و شکسته بشن، اما هدف وجود داره و اون کسی که این کارا رو میکنه شما رو دوست داره. پدر آسمانی شماست. خدا زندگی شما رو در دستای خودش رو میگیره و میگه من میخوام تو رو بسازم چون دوستت دارم، بتراشم تا سیرت پسرم متشکل بشی، خداوند عیسی مسیح رو از توی زندگی تو در بیارم. برای اینه که این چیزها تو زندگی پیش میاد. اگه برگردید به ابتدای کتاب مقدس، به پیدایش فصل یکم، میبینید که هدف خدا این بود که ما شبیه او بشیم. خدا انسان را در سیرت خود آفرید، نه اینکه خدا بشیم، نه اینکه ذات الهی پیدا کنیم به هیچ وجه، بلکه از نظر خصوصیات روحانی، درونی، اخلاقی مثل او باشیم، منهای الوهیتش. پیدایش 1:26 میفرماید، خداوند میفرماید آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. این هدف خدا بود تا انسان همسیرت خدا آفریده بشه. اما انسان اینو نمیخواست و بر ضد خدا طغیان میکنه. انسان میخواست شبیه خودش و به سیرت خودش ساخته بشه. انسان میخواست خودش خدا باشه. و میدونید جالبه، بعد از سقوط آدم و حوا تو گناه میخونیم، وقتی آدم و حوا بعد از اون سقوط صاحب فرزندان میشن، کلام خدا میگه آدم پسری شبیه و به صورت خود آورد. نه خدا، نه شبیه و صورت انسان سقوط کرد، بلکه شبیه و صورت انسان سقوط کرده در گناه. پیدایش 5:3 سیرت خدا در وجود انسان خدشه‌دار شد، دوچار بطالت شد، اما علارغم تمام اینها هدف خدا عوض نشده و این کاریه که خدا هنوز میخواد تو زندگی ما انجام بده. در اون آدم اول، اون سر اول نسل بشر، این هدف با شکست مواجه شد. به این علت خدا از نو شروع کرد در مسیح عیسی سر دوم یک نسل جدید. و خدا میگه هدف من عوض نشده. وقتی تو رو در خون پسر یگانم عیسی مسیح از مرگ ابدی نجات دادم، برای این بود که تو شبیه خداوند عیسی مسیح بشی، کاملا مثل او بشی در شخصیتت، در محبت کردنت، در پاکی، در آرامش، در شادی، در ایمان، در اعتماد، کاملا مثل مسیح، منهای الوهیت. و میدونید این یک امتحان خوبیه که ما خودمون رو در مقابلش بسنجیم وقتی میخواییم به رشد روحانی خودمون نگاه کنیم. چقدر من در بخشش کردن مثل مسیح رشد کردم، چقدر در محبت کردن مثل مسیح، در پاک زندگی کردن، در شادی. میدونم هیچ کدوم ما به اون مرحله کاملیت نرسیدیم و تو این زندگی نمیرسیم، اما چقدر من رشد کردم، چقدر من میبخشم کسانی را که به من بدی کردن یا میکنن، چقدر من میبخشم کسانی را که پشت سر من حرف میزنن، و چقدر من زد میکنم دهنم رو که دیگه پشت سر دیگران بدگویی نکنم، چقدر قدرشناسی میکنم از کسانی که به من خدمت و محبت کردن، و چقدر من انتظار قدرشناسی ندارم از کسانی که بهشون خدمت کردن. دقت کنید، کلام خدا تو انجیل مقدس دوم قرنتیان 3:18 میفرماید این هدف خداست که در زندگی من و شما حتی امروز در حال انجام دادنه. کلام خدا میفرماید لکن همه ما در حالتی که به صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه‌ای جلال خداوند را منعکس می‌کنیم، از جلال تا به جلال به همان صورت به تدریج قدم به قدم به شکل او مبدل می شویم. و این کار خداوند یعنی روح القدس است. وقتی خدا در خون مسیح من و شما را نجات داد، برای هدف خاصی نجات داد، نه اینکه فقط ما را به بهشت ببره، نه اینکه فقط یه نردبون فرار از آتش جهنم برای ما فراهم بکنه، مثل ساختمون‌هایی که برای آتش سوزی نردبان فرار دارن، بلکه اینو گفت که هدف من برای زندگی تو اینه که شبیه پسر من عیسی مسیح بشی و من این کارو میکنم. اگه شده زمین و زمان رو زیر و رو کنم این کارو میکنم. این گفته اشعیا 46، من گفتم مقرر کردم و انجام خواهد شد. بهتره باش همکاری کنید. و این شبیه شدن مسیح، شبیه مسیح شدن شامل دو مرحله است، هم جسمان و هم روحان. روزی بله هم جسمان، روزی که خداوند عیسی مسیح بر میگرده، در آن روز کلام خدا تو فیلیپیان 3:21 میفرماید که خداوند بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد، مبدل خواهد کرد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد انجام خواهد داد. فیلیپیان 3:21. در انجیل مقدس اول یوحنا فصل 3 آیات 2 تا آخر 3 می فرماید، ای حبیبان، ای دوستان عزیز، الان فرزندان خدا هستیم. آنانی که از گناهانشون توبه و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن و هنوز ظاهر نشده، معلوم نیست آنچه که در آینده خواهیم بود. دقیقا نمیدونیم چجوری میشیم، ولی اینو میدونیم که چون او یعنی مسیح ظاهر شود، مانند او خواهیم بود، زیرا او را که چنان که هست خواهیم دید. بنابراین چون چنین امیدی داریم، آیه 3، هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک سازد همانطور که مسیح پاک است. باید در پاکی زندگی کنیم. نمیگم ما این همه ایمانداران مسیح گناه میکنیم، اما در گناه نباید زندگی کنیم. پاکی و قدوسیت در زندگی مسیحی و در کلیسای مسیح، با این نمیشه شوخی کرد و نمیشه تخفیف داد. هدف خدا اینه که اگر ما این امید داریم باید پاک زندگی کنیم، باید پاک زندگی کنیم. دوم، روحاً شبیه مسیح میشیم. ذات الهی پیدا نمی کنیم، اما روحاً شبیه عیسی مسیح میشیم. در بدنهای جلال یافته و فساد ناپذیرمون خدا قدوسیت مسیح رو میریزه، همونطور که عبرانیان 2 آیات 9 تا آخر 11 می. حالا من نمیخوام وارد بحث در مورد اون کار معین سازی خدا یا پریدستینیشن بشم. خیلی چیزها در مورد معین سازی یا پریدستینیشن هست که درکش مشکله، اما یه قسمتش کاملا روشنه و اون هدفشه. هدف اینه که من شما شبیه عیسی مسیح بشیم. در این زمان، در این زندگی، قدم به قدم، به تدریج، توسط کار روح خدا از طریق کلام خدا تو زندگی ما. و اینو میتونید و شما اینو میتونید مطمئن باشید و ببینید که این فرایند شبیه مسیح شدن از زمان نجات آسمانی ما شروع شد و ادامه پیدا میکنه تا زمان بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح به کمال و انجام خودش میرسه. یک لحظه، در یک لحظه، با یک چشم به هم زدن ما تغییر خواهیم یافت و فنا با بقا پوشیده و مرگ به حیات جاودانی ملبس می‌گردد. اول قرنتیان 15 آیات 51 و 53. و ما به بدن پرجلال او مبدل می‌شیم. خدا این فرایند رو شروع و خدا به پایان خواهد رسانید، ولی ما باید باهاش همکاری کنیم از طریق اطاعت از کلام خدا. حالا یه خبری براتون دارم. وقتی آیه 29 از رومیان 8 رو میخونیم به نظر میاد که هدف همینه، اما اینطور نیست. این همه سهراب برای ما حرف زد، حالا میگه هدفی نیست. خدا همه چیز رو به کار میبره تا من و شما شبیه پسر یگانش عیسی مسیح بشیم. هدف او از این که مسیح روی صلیب مرد این بود که من و شما شبیه او بشیم. هدف خدا از انتخاب کردن ما و نجات دادن ما، پارسا ساختن ما، من و شما اینه که شبیه مسیح بشیم. اما دقت کنید تو آیه 29، این هدف نهایی نیست، این یه هدفه، اما هدفی فراسوی اون وجود داره. این هدف، هدف ازلی و ابدی نیست. بذارید آیه 29 یه بار دیگه با هم بخونیم. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، به شکل پسر او در آیند. بله این یه هدفه، منکرش نمیشم، این یه هدف نجات آسمانی ما در خون مسیح. اما دقت کنید، هدفی بزرگتر وجود داره، هدفی فراسوی اون وجود داره. دقت کنید به مابقی آیه 29، تا این هدف رو مشخص میکنه، اون هدف ازلی و ابدی رو، تا او یعنی عیسی مسیح نخست زاده از میان برادران بسیار باشد، تا مسیح نخست زاده از میان برادران و خواهران بسیار باشد. و عبارت نخست زاده 5 بار تو تمام عهد جدید انجیل مقدس برای عیسی مسیح به کار رفته و مفهومی که میرسونه چه در یونانی چه در مترادف عبریش والایی مقام رو میرسونه، مقام ارشد داشتن، برتری، ارجحیت رو میرسونه، نه به هیچ وجه خلق شدن یا مخلوق بودن مسیح رو، برخلاف تعلیمات کاذب گروه کاذب شاهدان یهوه که میخوان از این استفاده کنن بگن مسیح مخلوقه. نه، برتری مقام رو میرسونه. خود کلمه فارسیش میگه نخست زاده. بله زاده شده از مریم باکره، مولود هست اما مخلوق نه. انجیل مقدس کلوسیان 1:18، او یعنی مسیح بدن یعنی کلیسا را سر است. مسیح سر کلیساست، زیرا که او ابتداست، مسیح منشأ کلیساست و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود، در همه چیز او مقام اول رو داشته باشد. انجیل مقدس فیلیپیان 2:9-11، از این جهت خدا او نیز او را بقایت بسیار سرافراز نمود و نامی که مافوق جمعی نامهاست بدو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه که در آسمان و زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. بنابراین وقتی شما آیه 29 رومیان 8 رو میخونید که اون میبینید که اون هدف ازلی و ابدی که خدا میخواد تو زندگی من و شما به انجام برسونه، اون هدف نهایی که خدا در طول تاریخ بشر داره که امروز در دنیا و امروز در زندگی من و شما داره انجام میده، اینه که عیسی مسیح جلال پیدا بکنه، عیسی مسیح نخست زاده باشه، عیسی مسیح مقام والا و ارشد و برتر و ارجح رو تو زندگی من و شما داشته باشه. این کاریست که خدا میخواد امروز تو زندگی شما انجام بده، مسیح رو بالا ببره. این هدفشه و هیچ وقت از این هدف منحرف نمیشه. برخلاف تعلیمات خودمحورانه، مسیحیت خودمحورانه زمانه ما که بسیار رایجه، که فکر میکنیم که اصلا تمام کار ایمان مسیحی، کلیسای مسیح، ملکوت خدا، پدر، پسر، روح القدس، همه کار و ذکر و فکر و زندگیشون اینه که انسانها رو راضی و خوشنود بکنن، آدمها رو تایید کنن، لوس بکنن. پرستش ها میشه پرستش های انسان محور به جای خدا محور، دعا و پرستش ها میشه خودنمایی به جای خدا نمایی. از این مسیحیت خودمحور و انسان محور بیاییم بیرون و مسیح محور باشیم. فکر میکنیم که فقط کار خداوند اینه که آدم های بیشتری از زندگی خودخواهانشون بیشتر و بیشتر خوشنود باشن به جای اینکه خدا خوشنود باشه. اما برخلاف این تعلیمات خودمحورانه و رفتارهای کاذب، من میتونم اینو به شما بگم که دنیا، خبری برای شما دارم، دنیا دور من و شما نمیگرده. من و شما موضوع اصلی نیستیم، دنیا دور مسیح میگرده و مسیح موضوع اصلیه. برای همینه که این طرز فکر کاملا اشتباهه. وقتی ما میریم به کلیسایی و میبینیم که خب نه، اینا این امکاناتو ندارن، اونا اون امکاناتو ندارن، من اینجور کلاسا رو میخوام، من اونجور خدماتو برای خودم و خانوادم میخوام، چون ندارید من میرم یه جای دیگه. خب برای اینکه من مطرحم، من میخوام به چی گیره من میاد، به جای اینکه ببینیم چطور من میتونم مسیح رو تو اینجا جلال بدم. از این مسیحیت خودمحورانه بیایم بیرون. این مطالب موضوعات آکادمیک الهیات نیستن، کاربردهای عملی دارن. داره اینو میگه که متوجه بشید هدف من و شما نیستیم، هدف حتی رشد روحانی من و شما هم نیست. هدف اصلی اینه، خبر داشته باشید، هدف اصلی حتی رشد روحانی من و شما نیست، هدف اصلی جلال یافتن مسیحه. این هدف اصلیه. اگه اینو در نظر داشته باشیم، اون وقت اینقدر رفتارهای خودمحورانه و خودخواهانه از همون سر نمیذاره که در زیر رنگ و لعاب روحانیت قرارش میدیم. هدف جلال یافتن مسیحه، این موضوعی که روح القدس بهش اهمیت میده و این باید کل چیزی باشه که من و شما تو زندگیمون بهش اهمیت میدیم، جلال دادن مسیح در زندگیمون، اینکه مسیح مقام والا و ارشد و ارجح رو تو زندگی ما، خانواده ما، کلیسای ما داشته باشه، در برخوردهامون با مسائل و شرایط مختلف ببینیم که من چگونه میتونم خداوند عیسی مسیح رو جلال بدم، چگونه میتونم او رو جلال بدم. هر ناراحتی، هر مسئله که پیش میاد فرصتیه برای من و شما که ازش به این دیدگاه نگاه کنیم که من چطور میتونم در این فرصت مسیح رو جلال بدم. کلیسا این کمبودو داره، من چطور میتونم در این کمبود مسیح رو جلال بدم. بجان که برم نه اینو ندارم، من مطرحم، ببینم چی گیره من میاد. ببینید چگونه میتونیم خدا رو جلال بدیم. و خدا، کلام خدا تو یوحنا 14:21 و اول یوحنا 5:3 میگه شما مسیح رو جلال میدید با دوست داشتنش و با اطاعت کردن از کلامش. و این چیزی که پدر آسمانی میفرماید، پدر آسمانی میگه من تو رو در خون پسرم عیسی مسیح از آتش جهنم نجات دادم، همه چیزها رو با هم به کار میبرم تا تو شبیه پسرم عیسی مسیح بشی و من پسرم رو با هزاران هزار انسانهایی که کاملا شبیه او هستن احاطه میکنم تا وقتی مسیح در میان ایشان میسته همه خواهند دید که او اولینه، او اصله و او خداونده. و این جلال و تکریم و والایی و ارجحیت به مسیح میاره. ببینید اون چه که خدا بیش از هر چیزی در زندگی شما میخواد اینه که عیسی مسیح سر و اول باشه. مسیح در سراسر جهان، در سراسر آفرینش سر و اول خواهد بود. این هدف خداست. جالبه در تمام خلقت خدا، خدا رو جلال میدن غیر از دو گروه. میدونه دو گروه کیان؟ انسانها و روحای شیطان. این دو گروه هم که مسیح خدا رو جلال نمیدن، ما بقیه خلقت خدا رو جلال میدن. شما رو نمیدونم، ولی دانستن این حقیقت منو فروتن میکنه. این که خدا میخواد از زندگی من ناچیز استفاده بکنه تا پسر یگانش، پسر ازلیش، پسر ابدیش، پسر هم ذات و هم جوهر با خودش عیسی مسیح رو جلال بده. یه لحظه فکر کنید، خدا از زندگی شما استفاده میکنه تا عیسی مسیح رو جلال بده. این منو فروتن میکنه. خدا از نجات آسمانی ما، از مرگ ابدی، از زندگی ما استفاده میکنه تا پسرش رو جلال بده، به وسیله شبیه ساختن ما، شبیه مسیح ساختن ما. جلال یافتن ما تأثیر مستقیم داره بر جلال یافتن مسیح. اگر من و شما جلال نیابیم در روز آخر، در روز بازگشت عیسی مسیح، عیسی مسیح جلال نخواهد یافت. ببینید این باید اساس ام بودن نجات آسمانی ما در مسیح باشه. این دلیلشه که غیر ممکنه کسی که صادقانه دعا کرده، صادقانه از گناهانش توبه کرده، صادقانه به عیسی مسیح به عنوان خداوند نجات دهندش ایمان آورده، علی رغم تمام کمبودها، کاستیهاش، حتی گناهانش، غیر ممکنه کسی که صادقانه این ایمان به مسیح آورده نجات خودش رو از دست بده و خون اون آمرزش از گناهان رو که در خون مسیح به دست آورده از دست بده. چون اون ارتباط مستقیم داره با جلال یافتن پسر خدا عیسی مسیح. غیر ممکنه که پدر شما رو ول بکنه، غیر ممکنه که پدر از زندگی شما دستش رو برداره، غیر ممکنه که شما رو فراموش بکنه، چون این رابطه مستقیم داره با جلال یافتن پسرش عیسی مسیح. خدا نمیذاره هیچ چیزی مانع جلال یافتن پسر یگانش عیسی مسیح بشه. جلال یافتن ما بر اساس این آیات رومیان 8:29 و 30 به جلال یافتن من و شما در روز بازگشت مسیح مستقیما مربوط و متصله. این هدف ازلی و ابدی خداست. وقتی که عیسی مسیح دوباره برمیگرده، ما به عنوان قوم خدا که با خون پسر یگانش از اسارت گناه و شیطان خریداری شدیم، هم سیرت مسیح شدیم، او رو برای ابد جلال خواهیم داد، با جلالی که خودش به ما بخشیده، مانند اون رویایی که یوحنای رسول تو انجیل مقدس فصل 4 مکاشفه روح خدا بهش الهام کرد که در آن تخت سلطنت خدای پدر رو می‌بینه و 24 پیر که 24 نفر نماینده از کلیسای مسیح در سرتاسر جهان و در طول تاریخ هستند، به دور اون تخت نشستن، آنانی که به مسیح وفادار بودند و بر حملات شیطان پیروز گشتند، در کنار تخت پدر آسمانی و بره خدا عیسی مسیح بر روی 24 تخت نشستند و مد میخونیم که در مقابل خداوند عیسی مسیح و پدر آسمانی سجده میکنند، به روی میفتند، تاجهای جلال خودشون رو در جلوی تخت پدر و پسر میندازند. ما هم در آن روز تاجهای خودمون رو در حضور او میندازیم. میدونید چه تاجهایی،؟ تاج رستگاری 2 تیموتائوس 4، تاج حیات یعقوب فصل 1:12 و مکاشفه 2 و تاج جلال رو. تاجهامون رو در پیش پای یگانه نجات دهنده عالم عیسی مسیح خواهیم انداخت و با اون 24 پیر هم صدا خواهیم شد که من میگیم ای خداوند، تو مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودن و آفریده شدن. مکاشفه 14. ما با خداوند عیسی مسیح خواهیم بود و او را جلال میدیم. ما با خداوند عیسی مسیح شکر میکنیم که او ما رو نجات داده و باید شکر کنیم که نجات آسمانی، حیات ابدی، آرامش، شادی واقعی رو به ما عطا کرده. اما بزرگترین شکرگزاری ما باید برای این باشه، ما شکرگزاریم برای تمام این برکات، نجات آسمانی که داریم، آمرزش از گناهان، حیات ابدی، تمام اینا. اما بزرگترین شکرگزاری ما باید برای این باشه که این امتیاز غیر قابل بیان به ما عطا شده تا برای ابدیت مسیح رو جلال بدیم. ولی من یه سوالی دارم، آیا میشه این کار کرد وقتی در بین ما کینه و دشمنی و قهر و تلخی وجود داره؟ چند دقیقه رو با هم در دعا باشیم. اگه خداوند هدایتتون میکنه، بعد از دعا بر پیش برید برادر یا خواهری که از شما رنجیده و از او طلب بخشش کنید. با هم دعا کنید. پدر، تو رو شکر میکنم که تو نه فقط ما را نجات دادی، نه فقط گناهان ما را آمرزیدی، نه فقط حیات ابدی به ما دادی، نه فقط مقام فرزند تو شدن رو به ما عطا فرمودی و نه فقط ما را از تمام برکات روحانی در قلمروی آسمانی بهره‌مند ساختی، بلکه به ما این امتیاز بزرگ رو دادی. ما انسان‌های ناچیز، ما انسان‌های حقیر که سهم مستقیم داشته باشیم در جلال دادن پسر یگانت عیسی مسیح. باشد خداوند طوری زندگی کنیم که تو در کلامت گفتی، در پاکی، در قدوسیت، در فروتنی، و با تو همکاری کنیم تا بیشتر بیشتر شبیه مسیح بشیم و از این طریق او رو جلال بدیم. باشد که ما از مسیحیت خودمحورانه بیاییم بیرون، به جای خودنمایی خدانمایی کنیم، از مسیحیت خودخواهانه خارج بشیم، از اینکه من چی گیرم میاد بیاییم بیرون و ببینیم من چه کاری میتونم بکنم تا مسیح جلال پیدا بکنه. و ای خداوند، درک کنیم چگونه میتونیم تو رو جلال بدیم وقتی در بینمون شقاق و اختلاف هست. چگونه میتونیم در اون رویایی که یوحنا دید در مکاشفه 4 دور تخت تو باشیم و تاجهای خودمون رو به زمین بندازیم وقتی الان چشم نداریم همدیگر ببینیم یا در ته دلمون از هم رنجیدی؟ خداوندا، ای روح پاک تو، ای روح القدس، دعا میکنم که در قلب همه ما ها کار بکنه که از هم طلب بخشش کنیم و هر خطایی که به هم کردیم و حتی همین الان تو همین جلسه در اون وقت تنفس یا زمانهای دیگه در طول روز بریم و خودمون رو فروتن کنیم و طلب بخشش کنیم تا عیسی مسیح جلال یابد، چون در نام قدوس او دعا میکنیم. آمین.